بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر یادتون باشه در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردیم که گفتیم با دورنمای تاریخ بنی اسرائیل آشنا بشیم، چون در قرآن بیش از 100 آیه درباره این ماجراست. گفتیم با این قصه روشن آشنا بشیم، چون آشنایی با تاریخ بنی اسرائیل آشنایی با تاریخ خودمونه. حدیث داریم، توجهتون به من بشه، حدیث داریم تمام صحنه هایی که و تمام حوادثی که برای بنی اسرائیل پیش آمده برای اون امت پیش آمده برای شما هم پیش خواهد آمد. بنابراین آشنایی با تاریخ بنی اسرائیل آشنایی با تاریخ خودمونه. پس این درس های ما برای آدمان که خیلی کم حوصله‌اند و هیچ حال خوندن نوشتن نداره، قصه مفید سازندگیه برای کسانی که دوست دارن با قرآن آشنا بشن، درس های خوبیه. تا اونجا رسیدیم در یه جلسه بیوگرافی فرعون رو گفتیم، چون زمین مثل همه برای همین خاطر، چون ما تحت سیطره رژیم سلطنتی بودیم، اونها هم تحت سیطره فرعون بودن. اونها در رهبری موسی نجات پیدا کردن، امت ما هم در رهبری امام نجات پیدا کردن. اونها بعد از پیروزی یک توقعات نابجا و یک اختلاف های پیش آمد برای امت بنی اسرائیل، که همون حوادث ممکن است برای پیروز ما هم باشه. بنابراین خیلی باید دقت کنیم، این تاریخ رو بررسی کنیم. در یه جلسه بیوگرافی و گوشه از کارنامه فرعون رو گفتم و حضرت موسی رو در یه جلسه و دو جلسه بعد از پیروز انقلاب گفتم که اینا چه میکردن. حالا در این جلسه یه مقداری از آیات ارسانم که داستان بعد از پیروزی رو میخوام بگیم از منظرهای بوسله. پس بحث این جلسه ما این بود که چطور نرسن سراغ بوسله. البته در تورات نمیشه که حالا من نمیدونم سفارش کنم تورات بخونید یا نه، ولی هم فعلا قرآن تو بخونید تا به تورات برسیم. در تورات قصه رو نقل میکنه که میگه او شخصی که بوسله ساخت و مردم را به گوساله دعوت کرد، یا مردم خودشون خواستن که از گوساله بسازه، این حضرت هارونه. و هم که از نظر ما حضرت هارون پیغمبر بود و پیغمبر معصومه، و علاوه که پیغمبر بود از طرف شخص حضرت موسی برادر که اونم پیغمبر العظم بود منصوب بود و هرگز یه همچی کار خلافی رو پیغمبر بزرگوار نمی کنه. اما حالا چطور شد که اونا رفتن سراغ گوساله؟ نقش محیط بحثمون نه، چگونه امت بنی اسرائیل بعد از پیروزی به سراغ چی؟ گوساله پرستی رفتن. آخه ملت خدا پرست که نیست گوساله پرست بشه، خیلی بالدم. چطور شد یک امت گوساله پرستن؟ اینو باید کنم بزن. الان ما خدا پرستیم، میشه من گوساله پرست بشم؟ میشه شما گوساله پرست بشی؟ آره میشه. قرآن تو میگه دلیل این را نقش محیط میگه، پاسخ یک به خاطر عدم ایمان واقعی. چون ما دو رقم ایمان داریم، ایمان دو جوره، راهی ایمان عمیقه که واقعا ایمان همونه، در روایت معنا میکنه ایمان اونی که هم به دل و هم به زبون باشه و هم در عمل نشونه داشته باشه.
اما بعد یه ایمانشون فقط به زبونه، ایمان عمیق و ایمان شخصی. من دو نمونه از ایمان براتون بگم و ضمناً بعد نیست انقلاب فرهنگی هم اونایت کنید. انقلاب فرهنگی چیه؟ خب پس باید بشنم قصه بگم به شکلی خوب گوشته بگم. حضرت موسی وقتی آمد فرعون را دعوت کند یکی به فرعون برخورد که یک سوتی با این لباس پشمی و اعصابه دست اومدن یاد میگه که خدا نیستی، باید بندگی خدا رو بکنی، باید بردارم آزاد کنی. خیلی اون باد دماغی که داشت خیلی به غیرت و غرورش برخورد. گفت ما باید این موسی را آبروش بریزیم. برنامه چیه؟ اینا که میگن ترجمه از آیات قرآنه، چون که آیه شیرش تو همین تمکرمه رو خلاصه میکنم برای من تحاصل کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که بخشنامه کنید به همه شهرها، هر صاحبی زبردستی هست از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها مثلا تمام شهرها جمع بشن و ما جالبه تعیین کنیم برای اون صاحبی که قشنگ سحر جالبی به وجود بیاره و به خاطر اون سحر آبرو حضرت موسی رو بریزه و به موسی بگه اگر تو اثارو میندازی اجدها میشه، اینم این کارو میکنه چنین میشه. یه صاحبی پیدا کنید یه نمایش بده با این نمایش قدرت آبرو موسی رو بریزیم. اومدن پلوش، پلوها هم انقلاب فرهنگی بگن. شما هم تو پا تلویزیونی گوش بده، این ساحرها جمع شدن آمدن به فرعون گفتن اگر ما آبروشو بریزیم پول میاد؟ گفت بله بله آبروشو بریزید هر چی بخواد بتونیدم. شد ولی سحرشون انجام بدن. حضرت موسی که اثر انداخت به قدرت غیبی خدا اژدها شد. این ساحرها یه سری که خود داره فهمیدن نه حسابه حضرت موسی کار کار خدا یا سحر و جادو نیست. تا حضرت موسی دست ایمان آوردن، فرعون دید عجب اینا رو آورده که آبرو موسی رو بریزن، اونا خودشون به حضرت موسی ایمان آوردن. گفت تیکه تیکه بمیکنن. وقت ایمان رابعی اونا پیدا کردن گفتن هر غلطی میخوای بکنی بکن، به خاطر که فقط ایمان واقعی فقط یعنی ای فرعون تقضیه قضاوت کن، هر کنی میخوای بکنی فرقشونی که تیکه تیکه میکنی از شکم زبالتر کنید که فقط به قضاوت کن. ما انتا چیزی را که تو هر چی میخوای قضاوت کنی، هر حکمی میخوای بدی بده، به خاطر تو که هر چی دور ببینه تو همه دنیا این نما تقضی به درستی که تو حکم خواهی کرد این نما تقضی هاگه الحیات دنیا، تو هر چی دور ببینه در همه دنیا دور میزنی. تو چه دنیا که جونمون در دنیا بگیری ما یه دون تویستن ندون تو بگیر. این میگن ایمان واقعی. خوب گوش بدید کجا که انقلاب فرهنگی بود. یه دقیقه هیچ شما نمیدید و من فقط گوش بدید شما که پادر روزی بشده. آقایی که ساعت هشت منتظر یه سکه بود که جایزه از فرعون بگیره، بعد از هشت روز در این یه روز در این نیم ساعت یه ساعت کارش به جای رسید که نه سکه یا فرعون رو قبول نکرد، گفت تمام هستی حالا من دیگه ارزش نداره. این میگن انقلاب فرهنگی. پس اگر خواستید ببینید شما با انقلابی هستید یا انقلابی نیستید، مثلا بنده دوست در پیشگی میگفتن خوبی خوشم میمده، حالا وقتی میگن خوبی خوشم میاد، من انقلابی نیستم. باید انسان کارش به جای برسه که اگر راه حق و تشخیص داد به تمام دریوران پشت نوشتن طوریش نشه. این میگم انقلابی. این مصاهر آمده به فرعون میگه من آمدم آبرو مصار میرزم به کسی یک استفاده بیاد منتظر یک چه بعد کارت به جان میشه. چون گفت سکه ها کاخ دربارد زور شکنجه و هفتت اصلا تمام هستی تمام قدرت امکانات طبعاً دیگه تشویر گردش. این میگن انقلاب فرهنگی که انسان که منتظر یک سکه هست که هشت هشت نمیل به اطلاقیه که تمام حکومت ها خالیش گردش بشه. اینا واقعی اینه. حالا که ایمان واقعی شخصی رو شناختیم که ایمان واقعی تمام دنیا نمیتونه دور شده بزنه و ایمان سطحی فوری با یک حادثه پیدا میشه، میخوام بگیم چطور که اینا بوپاله پرست شدن به خاطر عدم ایمان واقعی. مسئله دیگه نقش محیط در افکار. دو نقش نقش مهم.
آخه این مسلمان ها اینا که ایمان آورده بودن به حضرت موسی، اینا که به حضرت موسی ایمان آورده بودن، اینا از رود نیل عبور کردن. شنیدید که فرعون و دربار فرعون و ارتش فرعونی حمله کرد به حضرت موسی و پیروانش و رسیدن به رود نیل. خداوند وسط رود را با قدرت خودش شکاف، اینها سالم از وسط رودخونه عبور کردن. خدا میتونه کار بکنه، هم خدایی که این کرات را در این سرزمین نگه میداره، این آب دریا را یه مدت دوام نگه میداره. و کف اونجا هم خوش شد، از وسط رودخونه تند آمدن رفتن. بعد فرعون که آمد بیاد بره، وقتی رسیدن به رودخونه آبها به مرتبه غرق شد. کار ندارین، رفتن اون در رودخونه، دیدن بت پرستا رو دیدن. تا بت پرستا رو دیدن گفتن موسی اجعلنا الهن، قرار بده برای خدا، کما لهم آلهه. اینا اون در رودخونه خدا پرست بودن، دیدن با چشمشون که چگونه خدا رود را برشون خوش کرد. اما این انسان همین که بنا لطف خدا را فراموش کنه، اینطوریه. ما اصولا هر وقت گیر میکنیم صداش میزنیم. قرآن میگه مردم وقتی گیر کردن الا رکبو فلفل دعو الله، وقتی گیر میکنن میگن یا الله، فلما نجاهم بعضی جفتت میزنن. هر وقت گیر میکنن ایمان در حال استراق. فرعون وقتی میخواست فرق بسد و آمن تو ای خدا ایمان آوردم، آیه نازل شد، حالا توبه در وقتی که انسان به مرز استراق کشیده نشه، شما الان دیگه حال فایده نداره. به موسی گفتن اج علنا، اصلا به موسی خیلی خوب چیز میخواد، این مثل اونه که الان پر یه آیت الله داره بگه که لطفا یه رقبته خوب بره ما بگه داره عربی گفته میخواد، خیلی پر رو میخواد که آدم بگه که آیت الله داره رقبته خوب کجا. یا مثلا فرض کنید که آدم داره مثلا فرض کنید پلو یک مستحب عالم شر بگه آقا بگذین آب جو کجا این سوکن، به رهبر انقلاب به مبارز بوت گفتن تو لطفا یه بوت برم درست کن. تقاضای بوت تراشی به کسی که آمده برای که بوتار از نون ببره. اونم چه؟ هنوز آخه یک کسی اومد حالو حضرت علی یه نیش ده، یک تو نمیخواد نیش بزنی، تو خودت بعد خرابه. گفت شما مسلمان ها اینقدر بد هستید که هنوز پیغمبرتون دفن نشده اختلاف کردید. گفت ما پیغمبرمون تا بود اختلاف نکردیم، بعد از فوت اختلاف شد، اما شما هنوز چت پاتون از دریا تر بود که از خدا به طرق چی؟ موسیقه رفتید. بعد تعلی گفت شماها بعد از فوت پیغمبر چرا اختلاف کردید؟ حضرت تعلی گفت چه نمیخواد ما بگی؟ چون شماها از نسل کسی هستید که هنوز چت پاتون خوش نشده بود، همین که به دریا تر بود که شما از ایمان به خدا رفتید سراغ بوتاله. علیه ها این نمچ به حرومی انسانه. و اینجا وقت نیست این جمله رو بگم، بسیاری از ما وقتی گیر میکنیم اینقدر هستن افرادی که خود میگن خدایا اگر این آقانا من فضلت، اگر خدا مثلا پول دما بودن لما صدقن، نه ما حتما کمک میکنیم. فلما آقا هم من فضلت، همین که خدا وزش حبته بگی فراموش کنن. چقدر آدم ها بودن وقتی گیپولی تو مسجد میرفتن، خود شما سپاتر بزنی سپی یه زمانی که پول نداشتی وقتی بیشتر رفتی یه وقتی پول داری بودن اون که به دستر شتبار میشدی با اولاغ و من شده حیوان اونا میرفتیم بیشتر سمت مسجد رفتیم به حالی که مزمون خوب شده. اصلا انسان اینه، قرآن میگه ان الانسان لظلوم کفا، انسان ظلم میکنه، انسان ناسپاسه. ان الانسان لا يطغى على رعاه استغنى، انسان دست به یاغی گره میزنه همیشه سکنش دور شد. ان الانسان لفی خود یه وقت شما بودن نهت ان الانسان و مکان الانسان تو قرآن بود و همه هم خدا گله میکنه که این انسانی که
فضلنا بنی آدم، انسانی که فضیلتش بدن، انسانی که کرمنا بنی آدم، انسانی که نفخت فیه من روحی، انسانی که فتبارک الله احسن الخالقین، اون انسانی که موجود ممتاز آفرینش است، هر وقت گیر میکنه یا الله، هر وقت اینها خلاصش محیط در اینها اثر کرد، آمدن این میاره رود کنه بود ترستر دیدن فوری به مخالف بود و لحبر انقلاب گفتن لطن سان بود برای ما مستقر. اینا ظلم کردن. قرآن آیات زیاد درباره ظلم اون امت میگه. من از امت یه خود از ظلمشو بگم تا ببینید چیه. خدا تو سرگرمی میزنه با من قرآن میخونم فکر میکنم شما بتونید معنا کنید، چون خیلی از کلمات قرآن و از همون کلمات عربیه، همون کلماتی که در فارسی خودم میخونید. فبما نقضهم میثاقهم اون امت پیماناشون رو نقض کردن. یک دو و کفرهم به آیات الله، آیات خدا را نسبت به آیات خدا چی؟ کفر ورزیدن، پیمانها را شکستن، قراردادها را لغو کردن، آیات خدا را به کفر ورزیدن. دو و قتلهم الانبیاء، پیامبران را کشتن. آفرین. سه و قولهم دلوبنا غلف، گفتن دل ما روش پرده افتاده. چهار و قولهم الان مریم بهتانن عظیما، به حضرت مریم هم بهتان زدن، گفتن خدا نکرد علی عزب الله مثلا زنا کار بوده. و قولهم انا قتلنا عیسی مریم، گفتنم ما افتخار کردن سما حضرت عیسی را کشتیم. عبت عزیز رو بوده ما حضرت عیسی کشته نشده، سما حضرت عیسی الان هم زنده، کشتن نشده، به صلیب و دار هم آویزان نشده. یه عقل ایمانه. بگی چی؟ خلاصه به خاطر نقض میثاق، به خاطر پیمان شکنی و به خاطر کفر و به خاطر پیامبر کشی و به خاطر این که گفتن دل ما پرده داره و حرف تو رو قبول حاضر نیستیم قبول کنیم، قرآن میگه به این خاطر و به این دلیل عوامل و به ظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، چون اینا این چنین بودن ما یک سری چیزا رو بر اینا حرام کردیم. حرمنا علیهم طیبات، حرام کردیم بر این امت بسیار از چیزهای خوب را. خدا میگوید فلان امت چهب رفتن تجربات رو بهشون حرام کردیم. یعنی ایرانی ها شما هم یک نعمت های بهتون دادیم، نعمت رهبری، نعمت آزادی، نعمت مستر، نعمت انقلاب درونی. دخترای دبیرستانی در رژیم قبل میبردن دخترها رو برای که برای یک جنایتکار روزه بره، با زور دخترها رو میبردن. حالا همین دختر دبیرستانی میره نهضت سواد آموزی در یک منطقه چهار تا دختر بچه رو جمع میکنه درسش میده. خب این انقلابه. اگر کسی کفران بکنه این اون سرنوشته، اون سرنوشت ملت بعد از پیروزی انقلاب کفران کردن، خدا میگه حرمنا علیهم طیبات، تو جای طیب را بر اینها حرام کردی، شما هم چون دیروز گفتن، چون در دقیقه گفتن کارای خدا سنته. یه برنامه رو که میگنه نمیگه میگه نه با هیچ کس خوشگامی ندارم، با هیچ کس تدر خوشگی ندارم. قانون اینه که هر امتی بعد از پیروزی، با من نگاه کن، هر امتی بعد از پیروزی منحرف بشه خدا پتی گرده میزن. خلاصه به قول رهبر انقلاب که جمعه چند وقتی فرمیده بود نکنن که اگر چیزی به کسی دادم آن را پس نگیرم. و این بنده خدا، حالا خود خدا میگه ای امت نکنید کاری که اگر چیزی بدم پس نگیرم. و به ظلم آیه قرآنه، و به ظلم من الذین هادوا، به خاطر ظلمی که از اون امت سرزد حرمنا علیهم طیبات رو بر اینا حرام کردیم. توت مانه نداره امت یه خلافی بکنن خداوند بارونش را قطع کنن. ولذا حدیث داریم که اگر امت جلو فتا رو نگیرن در صحنه حاضر نباشن، اینی اصلا تو همرانی ها میگن مردم باید در صحنه حاضر باشن، حضور در صحنه، حضور در صحنه، این تازه نیست. این همونه که قرآن میاد میگه تمام مردم باید امر معروف کنه، تمام مردم باید نهی از امر معروف، یعنی باید که صحنه باشی تا به خدا بگو درود در تو و نهی از منکر، باید که صحنه باشی تا فساد بگی نهی کنی از فساد. پس همون امر معروف و نهی از منکر یعنی حضور رو در صحنه ها اسمش که عوض کردن چیز سازی نیست. و یه وقتی مثال لطیفی داشتم، نمیدونم برای شما بود گفتم یا برای غیر شما، برای یه جای گفتم، گفتم این که میگن همه مردم باید امر معروف و نهی از منکر کنن، این معنی شدید که پس دیگه دادگاه و قضاوت نمیخوام. وقت مثال دیدم، گفتم یه ماشین از یه خیابون که یه طرف هست، یه ماشین از طرف مخالف میاد، یه گردش شب ممنوع، گردش شب میکنه، یه ماشین درش وازه و راننده توجه نداره، این ماشین که داره خلاف میره، دروازه خلاف میره، همه ماشینا که میرن چراغ میزنن، بوق میزنن. اینه وزیفه این که همه ماشین ها چون خلافه میزن با کلاق بزنن بود بزنن میگه اوش کار خلافه. اما یه برنامه هم هست که پولیس داره که میاد این آقا رو گری نمیتونه. ما همه مردم دختر و پسر زن مرد، زن باید مرد رو امر معروف کنه، مرد باید زن رو امر معروف کنه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، قرآن میگه تمام مردان و زنان با ایمان همه ولی هم دیگه هستن. آقا ما ولی نمیخواد، سر از ولی میخواد، شما ولی گرنده هستی، بنده هم ولی به شما هستم. مطمئن دو لایت شعاعی داره، شعاع ولایت من شما همینه که اگر کار خلاف کردی حق دارم، خدا شما منو تو آفر دید حق داره من که خلاف کردی بگم برداری کار خلاف ها نکن. آقا فضولی موقوف نخه، موقوف نیست، خدا گفته فضولی جایش. آقا موسی به دین خود، ایسا به دین خود نخیر، خدا گفته موسا به دین ایسا، ایسا به دین موسا، این حرفا قلقه. منوتو رو توی قبر نمیذارن، بله منوتو رو توی قبر نمیذارن، توی دوتا قبر میذارن، ولی تو قبر من و من میگن صدا فساد دیدی داد ندادی، تو قبر من از شما سوال میکنن و تو قبر شما از من. این حرفا غلطه، فضول موقوف موسا به دین خود، ایسا به دین خود، نمیدونم نظارت عمومی، نمیدونم دخالت ناوجرا ار کنم با بیشون. اسلام آیه قرآن هم بیده آیه یه با بگیم کنم، المؤمنون و المؤمنات تمام مردان با ایمان و تمام زنان با ایمان، همه شون باید نسبت به هم سرپرست. یک دختر 9 ساله که اول تکلیفش حق داره به پدر بزرگ 94 سالش نهی از منکر بکنه، و اگر این پدر بزرگ آره شد اوه این به من میگه، دنیا دست کی افتیده، این به من میگه. کسی که این تحمل را نداشته باشه از فرهنگ ما متشبره، چون در اصول کافی تمام فرمود متکبر واقعی چیزی که حرف حق را میشنوه ولی زورش میاد قبول کنه. از نظر فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی پدر بزرگ و مادر بزرگ متکبرن، و از نظر مکتب ما اگر بچه این 9 ساله اعلام خطر نکنند و نهی از منکر نکنند گناهه. این حرفا نیست، مانعی نداره هر کسی موقعیت سرش محفوظ بشه، ولی این دخالت رو اسلام به همه داده. حالا قرآن رو براتون بگم، پس من یه بار دیگه قرآن میخونم با هم ترجمه کنید. 1 2 3 داشتیم میگفتیم بنی اسرائیل بعد از پیروزی چه خطی رفتن و خدا چه جور پس گردنی رو زد، خطی که رفتن و پس گردنی خدا، خطشون این بود نقضهم فبما نقا آیه 154 سوره نساء، 154 سوره نساء اینه، آیه خیلی آسانه. فبما نقضهم میثاقهم، چون میثاق و پیمان را نقض کردن به شکستن، و کفرهم به آیات الله، آیات خدا را بهش کفر ورزیدن، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، بنا حق پیامبران را کشتن، و قولهم قلوبنا غلف، گفتن دل ما پرده روش افتاده، این غلف با غین سال و قفل با قفل که میخواییم در دکون میزنیم، این غلف با غین سال قلوبنا غلف پرده روش افتاده، و به و بهتانهم و قولهم علی مریم بهتانن عظیما، امتی که تهمت بزنه خداوند حلالا رو به طرام میکنه. حالا تو جامعه ما بعد از پیروزی که تو بسیدی تهمت نزه ها، اون شاعر یه شعر قشنگ میگه، میگه بود بازار گرم، بود بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، بود بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، خداوندا من از این گرمی بازار میترسم. یه حدیث داریم دوره آخر از زمان، صبح مردم از خونه بیرون میان دین دارن، شب تو رم گردن دینشون باختن، شب میرن تو خونه دین دارن، از تا تلویزیون تا میشن یه تار توی مقاله تلویزیون میکنن دینشون از دست دادن. و الان همین وقتی صبح از خونه بیرون میاد متدینه، یک مرتبه به یک نفر مؤمن به خدا، به یک نفر افراد پاکدامن یک تهمت میزنه. خلاصه مسئله تهمت رو باید مواظب باشیم. اجازه بدید من حدیثی که تا حالا سه مرتبه خوندم دفعه چهارم هم بخونم. آخه جای وقتا یک چیزایی هست که ذهن میاد گفتم ولی فکر میکنم تکرار کنم. البته بحثا من تکراری نیست، اما ممکن است گاهی یه مثلی و یه حدیثی رو لازم بشه چی؟ تکرار کنم. چون قرآن مثلا همین قصه این بوتال پرستی رو، قرآن هم در سوره بقره قصه بوتال پرستی رو گفته که امت انقلابی بعد از پیروزی انقلاب رهبر انقلاب رو نشد دن فتاق بوتاله، هم در سوره بقره گفته، هم در سوره طه گفته، هم در سوره اعراب گفته، هم در سوره نساء گفته. خب چرا ارتجاع را، چرا مسئله این میزن ارتجاع یعنی از خدا به بوتاله، چرا این مسئله این سیر قهقرائی و این ارتجاع را خدا چهار بار تو قرآن تکرار زده؟ چون لازم از چهار بار تکرار کنه. اگر ده بار دیگر خدا تکرار میکرد اشکال دشوارش نبود، چون بعضی مسائل مثل آتیش اونه که یه لحظه اگر بعضی جاغالا اگر یه لحظه بازده به دلکنار آتیشه خاموش میشه، با دائما اینو بادش دار اون جاغال جاغال یکی دوست خاموش میشه. حالا این حدیث را من بگم، حدیث داریم اگر کسی غیبت، البته تهمت و غیبت و فرقش رو میدونید فرقش چیه؟ نه البته این که این برادر نوجوان اون فرمود درسته، بعضی ها وقتی میگه آقا غیبت میخوام میگم فروش هم میگم، خب فروش هم غلط میکنی که چه غلط میکنی، حالا جایی که فروش غلط میکنه دلیل برای اینکه چه چه غلط میکنه جایزه؟ این که من فروش هم میگم این غیبت، اصلا خیلی رسمی غلطی داریم. مثلا گاهی وقتی به کسی سلام میکنی سلام علیکم میگه آقا سلام به بنده، خب حالا جواب سلام رو چطور شد؟ بالاخره جواب سلام مالیده ما سلام شرمی داشت شما بگیم سلام علیکم سلام علیکم سلام به بنده حالتون چطوره؟ خب سلام با شما یا سلام به بنده فرق نمیکنه، اصلا سلام با هم. بله اسلام گفته هر پیغمبر به بچه هم سلام میکنه، علی بن ابی طالب به زنان جوان سلام نمیکنه، بهش گفتن یا علی پیغمبر به زنا سلام میکنه، چه چرا علی به زنای زبون سلام؟ خب چون پیغمبر 30 سال سنش از من بیشتره، اون سلام کنه طوری نیست، من چون جوانم سلام نیست که سلام کنم. چون دیشب هم یکی از خواهرها تلفن میزد میگفت که در جلسه در جلساتی که تو تلویزیون هست در کانال دو نمیدونم در جلسه استاد فلان و استاد فلان این جلسات خواهرها و برادرها با هم میشینن، چرا در جلسه تو دختر خانوما نمیشینن؟ جوابش همونه که پیغمبر به زنها سلام میکرد ولی علی به زنها سلام نمیکرد، چون اونها سن میشون از بنده بیشتره، هر کاری هر کاری میکنه که بده. خیلی حرفا رو من نباید بزنم، اما مثلا فرسون آیت الله منتظر بزنه طوری نیست. حساب کجا بودیم؟ قیبت تهمت. قیبت اینه که آدم بدی رو دیگه بگه، اگر کسی بدی رو از کسی دید بگه و راست بود غیبته، تهمت اینه که اصلا دروغه، تهمت اینه که دروغه، این واقعیتی که نیست میزنه. و حدیث داریم اگر کسی غیبت بکنن خدا روز قیامت تمام ثواباشو میده به ایشون. مثلا فرض کنید بنده غیبت شما رو میکنم، هر چی تبلیغ کردم اگر بره خدا باشه، هر چی درس خوندم اگر بره خدا خونده باشم، هر کاری کردم اگر بره خدا باشه، کارای خیر من همه رو میدم به شما. روز قیامت هم خدا یه حال من دو دقیقه غیبت کردیم تو با زحمت 20 سالمون هم بر کنیم از این دقیقی میگه بره، اونم 20 سال جون تنده بود که جامعه یا آبرو درست کرده بود، تو با دو دقیقه زبونت آبروی 20 ساله اون رفتی، منم با همه دو دقیقه جوابای 20 ساله تر از این میبرم. بنابراین مواظب زبونتون باشید. این مال غیبت بود، تهمت که دیگه الاخر این مال رابطه شده شده دلوها شده دیگه شده یه خدا باید مواظب بشه. امت انقلابی اگر بعد از پیروز انقلاب شروع شدن به تهمت زدن، به خصوص تهمت به اونا که خدمت کردن، خالص بودن، پاک بودن. تهمت به نهادهای انقلابی، این تهمت خلاصه مسئله مشکله. قرآن جل الذین یرمون المحسنات، اگر کسی به زن پاکی نسبت زنا و فحشایی بده، اینو پیداش کنه تو خیابون بخوابونده 80 ضربش الله. تهمت به نهادهای انقلابی، این تهمت خلاصه مسئله مشکله. قرآن جل الذین یرمون المحسنات، اگر کسی به زن پاکی نسبت زنا و فحشایی بده، اینو پیداش کنه تو خیابون بخوابونده 80 ضربش الله بزنه. ای بله نداره، این زن آبرو داره تو اجتماع، تو چه حقی داری بگی این زن دوست داره، نمیدونم زنا کرده، زنا مرده، زنا کرده، لواط کرده. این جملات زننده اگر کسی به کسی این حرفا رو بزنه، یا باید چهار تا شاهد بیاره، چون این چهار تا شاهد شاهدن کار، ولی اگر شاهد نداره باید بخونه 80 ضربش انداخته بدن. این برای امنیت آبروییه، چون در اسلام چهار تا امنیت داریم. یک امنیت داریم بگم پرت میشم تو گوساله بودیم. بله بحث گوساله. خب باشه، این بحث امنیت به طرف دیگه. محیط در اینها اثر کرد. امت انقلابی خدا پرست بعد از اینکه اون بر رسیدن بت پرستی رو دیدن، رفتن سراغ بت پرستی. حالا ما نباید اگر یه جایی میریم میبینیم جنگ جنگ دیگه، فوری یه شعری هست خواهیم شدی رسرا همرنگ جماعت شو. اینا خواهی غلطه. حضرت ابراهیم یه نفر بود، اصولاً خداوند در قرآن از جماعت خود انتخاب کرده، 80 مرتبه میفرماید از سرهم 82 مرتبه ظاهرا، من یه مردم 82 مرتبه قرآن از جمعیت انتقاد میکنه. بنابراین جمعیت اصل نیست، حق اصله. مثلا جای وقتا جمعیت به سراغ حق میرن، مثل که اکثریت جمهوری اسلامی رو پذیرفتن، اکثریت قانون اسلامی جرس خبرگان را پذیرفتن. اگر اکثریت خط خوبی رو برسه درسته، اما حالا اگر اکثریت گفتن ما خدا رو نمیخوایم، اکثریت گفتن ما پیغمبر رو نمیخوایم، اکثریت از قرآن پشت کردن، خب اینجا دیگه اکثریت ارزش نداره. خلاصه اکثریت به خودی خود ارزش نداره. خب نقش محیط، اینها رفتن اون در رودخونه دیدن اکثریت بود و هستن. اینها هم به حضرت موسی گفتن اب لنا اله کما لهم آلهه. محیط در اینها اثر کرد و ما باید سعی کنیم محیط زده نباشیم، فامیل زده نباشیم، شمان که شرق زده و غرب زده نباشیم. البته شرق زده و غرب زده معناش اینه که آدم از برنامه های اونا استفاده میکنه. بگه آقا شما تابستون از یخ استفاده میکنی؟ شما تابستون از یخ استفاده میکنی؟ اما یخ زده نمیستخدمی استفاده از یخ آری، اما یخ زده زمستون از گرما استفاده میکنی؟ اما گرما زده خوب نیست. استفاده از سرق و قرض اگر راه درستی دارن معنی نداره. مداری پیغمبر اسلام جای افرادی میکنی سلو قبیله های غیر مسلمان و روش های نظامیشون یاد میگرفت، میامد به مسلمان ها یاد میداد، اما اجازه نمیداد مستشار خارجی بیاد و عرصه که اسلام بله قربانگوی مستشار خارجی ذلت نباد بشه. اینا باید اتم زباد شن، مثل که در ارتش سرباز باید به فرمانده احترام کنه، هر به فرماندهش هم باید گوش بده، تواضع و قبول فرمان آری، اما ذلت در مقابل فرمانده به عنوان که گماشته باشه سبزی داره فرمانده پاک کنه یا لواکل نمیدن بخشه هاشو بشوره یا خونه رو ضرور کنه به بیگاری و کلفتی و نوکری و یا مثلا اولا تو اتاق فرمانده فکر نیسته میگم اصلا حالا فرمانده خب بله من چون سرلاخم باید به فرمانده احترام بگم، اما فرمانده هم نباید به من بگم نه تو اگر بشونه به من توهین میشه. نظام اسلامی بود که پیغمبر حتی با مردم همه گرد میشستن. پس تواضع سرباز آری، اما استادن سرباز در برابر فرمانده. و حدیث داریم این مال ارتش نیست، تو بازار همینطوره. من یه وقتی یکی از آدمان که اسمش نمیبرم باورم نمیامد، ایشون یه شکی باش بود آمد توی جلسه ای نشست، او چه جلسه ها رو نمیدونم رانندش بود منشیش بود چیش بود، آمد بنشینه اشاره کن بعد ندیدم چون اشاره کشمون وقتی من کشتم به خود میدار برابر من نیشون دیگه خیلی ناراحت شدم و عقیدم به خودی ازش نفر شد. بعدم در یه مجلسی گفتم اشون خلاصه از من مطلعت کردن چیزی چه دیگه گفتم خالی تذکرات بشتا خلاصه که معلم حدیث بریم چیزی که بیست بسته اوتا وقتی را میره چهار نفر پسه پرش را برمان اینجاست جهنمه. حدیث امام فرمود کسی که دوست داشته باشه که وقتی راه میره چهار نفر عقبش باشن، اگر کسی که دوست داشته باشه اینجا جشن جهنم، کسی که دوست داشته باشه مردم براش خوارات باشن این جشن جهنم. ولی سبب وقت مقعده من النار مقعد و جایگاه او در جهنم. البته این معنی نداره با اگر یک کسی در آستانه خطره محافظ داشته باشه، من نبود دوست داشته باشم که مردم دلیل من باشن، اما اگر یه وقت احساس کردم که در این جرسی سخنرانی اگر بره و خطرناکه البته دو تا دوستان بیان کمک کنن واجبه، نه اشکال ندارم واجبه. بنده الان سوار درشته ماشین بشم که هر ماشین تو سوار میشن چون چیز زمینی که تو صندوق نسوب نمیذاره که سوار من نداره، اما مطهری واجب هم سوار ماشین زد و گلوده باشه چون مفزت دادیم مفزت هم مفزت دادیم. اگر کسی جانش ارزش داره اسکانات هزاری با دوست تو سوار صندوق نسوز، اما چیز زمینی که تو صندوق نسوز نمیذاره. خلاصه باید یعنی همونی هم که اگر یه زمان بنده در یه جا یه هر کنه بخوام بکنم که احساس خطر میکنم اونجا مانعی نداره شما دوستان بیاد کامت من بکنید، اما من نبود خوش من بیاد که شما بله قربانگوی من هستید، شما واجب رو دین من حفظ کنید، منم واجب رو دین شما رو حفظ کنم، اما نبود خوشحال بشین این آقا اینا رو باید خستش اصلا جدا کن. یه حدیث داریم اخدم اخاش یعنی که خدمت کن به برادرت. اگر میدونی برادرت تو خونه تنهایی میترسه برو اونجا که شب باش که تو خونه نترسه. اگر میدونی برادرت تنها مسافرت کنه خطر متوجه شه به سن برداشت داره بید باید خدمت بکنه به برادرت، اما فعن تفتمسه فلا اگر دیدی اون میخواد بله قربانگو عقل خودش را بندازه بگی کمکش نخواد. اگر بین خودت و وجدان دیدی ایشون برای اسلام برای امت مفیده و هد جزانش واجبه باید از طرف نهادها یا غیر نهادها جون ایشون رو به سلامت در سایه خدا نگه داشت، اما اگر دیدی نه یک کسی برای خودش بکرسازی میکنه فا این تختمسه آیشو بنویسن اختم اخاش تو خدمت برادر رو بکن، اما فا این تختمسه فا این یعنی پس اگر استخدامسه فا این تختمسه بلا چرا؟ تره که میگه ولا کرامته در اون صورت دیگه کرامت بزرگواری نخواهد بود، خدمت به برادر آری اما دلیل تزلت تزیری نه، چون حدیث داریم خداوند اجازه میده ان الله فوض الى المؤمنین اموره کله، خداوند یه اختیارات به شما داده اما اختیار نداره خود تو دلیل کنی، خدا سوال که از سر من کم نکنه، شما یه همچی حرفی شرعا حق نداری بزنی، شما که حق علمی وقتی مهمون یاد بگی رضا قابل نیست به شکره که قابل نیست، نعمت خداست قابلم هست، حق نداره خداوند اجازه نداده شما خود تجلیل کنی. خوشم آمد از یکی از آخوندهایی که الان تو مجلسه، یکی روحانیونی که الان تو مجلسه یه زمان زندان بود، گفتم بیایی ببینید روی آفت محترم شهربانی، نوست روی آفت شهربانی، گفت نه ببینید روی آفت محترم، گفت من یه نمیستم، گفتم 3 سال زندان در اضافه میکنید، گفت من 5 سال بگم وامی سم دلو به نافت قط نمیگم. این ذلت تدیر اسلام تو خونه گوشت سوخته با کمال شهامت بگو که بله بنده مقصرم گوشت سوزنده، اما هیچ تملق خودفروشی اظهار ذلت با کمال شهامت آدم راست میگه، راست گفتنی که پس گرده نوشته باشه از دروغی که ذلتش میشه اظهاره. اینها محیط زده شدن آمدن در یه محیط گوشاله پرست وقتن، پس این یکی از دلائلی که چطور امت امت خدا پرست چگونه گوساله پرست شد، یک جمع محیط در اونها اثر کرد، یک دوم تردستی سامری، سامری یکی از افراد بنی اسرائیل خیلی تردست بود، زینت ها رو گرفته بود از بنی اسرائیل. حال زینت ها برای چی بود؟ در زمین یعنی زینت ها رو بنی اسرائیل از فرعونیان گرفته بودن به مناسبت عیدی. بعد که فرعونیان غرق شدن، زینت ها برای بنی اسرائیل مونده بود. حالا هر جا یه مقدار زینت از زنان بنی اسرائیل جمع کرد، گوساله ساخت. خود گوساله رو شدور ساخت از نظر میکانیک و مهندسی و بوده کشی دویتا یه وضعی در بدن این گوساله به وجود آورد که وقتی هوا بهش میخورد آهنگ خاصی میداد. خلاصه یه تردستی بود. میخواد بگه جامعه همیشه زیر افراد تردست اگر بیفته، اگر افراد ایمانشون سطحی باشه، اونایی هم که میان این امت رو عقب خودشون ببرن آدم های رنجی باشن، تغییر جامعه مانعی نداره. بنده خودم یه جای رفتم سخنرانی کنم تا وارد شدم، اسم اونجا رو نمیبرم، تا وارد شدم سخنرانی کنم، یک مرتبه دیدم جمعیت درود بر قرائت، درود بر قرائت. یکی آخر سخنرانی یک مرتبه دیدم مرز بر ارتجاع، مرز بر ارتجاع، یعنی بین درود و مرزشون 40 دقیقه بیشتر فاصله نشد. بنده خواستم روشن بود، آیه رو نوشتم گفتم قلب حنا این آیه اینو میگه حواستون رو جمع باشید، یا بریدم درودشون شد مرد. بعد گفتم خب پس باید مواظب باشن نه به درودشون و نه به مرگشون که این مدرسه حواستون جمع باشه. خلاصش این که گاهی از خدا میرن سراغ بیکله. چرا؟ چون ایمان سطحیه، عدم ایمان واقعی، ایمان ریشه نداره. درختی که ریشه داشته باشه زود از ببره میاد. امام میگن مؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوهه. بعد میگه از کوه ریزش میکنه، اما مؤمن هیچ وقت ریزش نمیکنه. مؤمن مثل کوهه، درختی که میشه نشیشه بیرون نمیاد، اما اگر یه چیزی رو خاک میکنن ریشه نداشته که یه باب که میاد و همه رو میبره. چرا از گوست خدا به سراغ گوساله رفتن؟ ایمانشون واقعی نبود. برادر و خواهر شما که گوشیدی نمیدونم ایمان دریشه داره یا ایمان دریشه نداره. به چم ابلغ این حاضر ایمان رو بفروشید؟ یعنی الان اگر 2000 تومن بدم چه میکنید؟ فرض کنید میخوای یه ماشین خونه ای بخرید، باز فقط یک دروغ میگی تا اگر یه دروغ بگی به یه خونه و ماشین میرسی. ایمان اگر دروغ گفتی به خونه و ماشین رسیدی یه وقت نگی دروغ مسئلت آمیزه، ها این دروغ دیدونیه. آخه بعضی ها قاطی میکنن یه دروغ میگن، میگیم آقا ایش دروغ شد، میگه آقا دروغ مسئلت آمیزه. چه مسئلتی توش بود؟ مسئلتی بود که شما یه پول رو جید بزنید، ایک مسئلت اگر پول به جید زدن مسئلته. پس اصلش آیا هنناس دروغ دیگه اشکال این هر که دروغ میگه داره. آقا شما خونه داری دیگه نداری؟ اگر دیگه دارم دیگه بنیاد مسکن زمین به نمیده؟ میگه ندارم. اگر بنا شد یک دروغ بگی یه خونه بگیری، اگر امروز با 7 متر بلیط زمین جونت از دست دادی لبه مرگم دیدین ممکنه بمیریم. اونا مواد مواظب باشیم همه ما. علی ابن ابی طالب رو بردن توی اتاق 6 نفره، گفتن یک چلو بگو حکومت مال تو، حکومت مال تو. بعد از خبیته دوم اومد بردنش در یه اتاق، گفتن گفتن اگر یک دروغ بگی تو این امضا کن، من حکومت را بعد از عمر ابن الخطاب قبول میکنم به شرط اینکه یک دروغ یکیش آره، دوستم آره، سهش نه. میگفتن بابا همین دروغه رو میگفتی حکومت رو میگرفتی چیه؟ در شبات تاریکی دیدم یکیشی صدا خروس میکنه، یه مرد محترم. گفتن تو صدا خروس میکنی؟ گفتیدم تاریکیه چیه؟ حالا همین میگه شما یه دروغ میگفتی چیه؟ تمام شدم. ارزش انسانیت به همینه. چگونه از خدا رفتن به سراغ گوساله؟ ایمانشون واقعی نبود. ماه رمضان دو سال پیش داشتیم که 8 رقم ایمان داریم، 7 رقمش خدا گفته نمیخوام، فقط یه رقمش میخوام، چون اونجا گفتن دیگه نمیگم. ایمانشون واقعی نبود، ایمانشون تحصیل بود. دوباره نقش محیط، نقش محیط یعنی اگر برادر و خواهر اگر یه وقت رسیدی دیدی همه روزا میخورن، شما باید پس نگرد دارید. وقت اگرم پیر باشه خدا باید میگرد جوان من. در یه شهر بودن همه بود فرس بودن، 3-4 صف آدم بودن، گفتن ما که خواهی نسید رو رو قبول نداریم و نبودن قبول داشت. ما که تمام شهر بود فرس ما مسلمانیم، ما ایمان داریم. قرآن میگه انهم فتیتون آمنو برم بریم، اینها جوان مردن. بعد امام میگه نه اینا پیرم بودن، اما چون اراده جوانی داشتن، خدا به پیری که اراده جوان داشتن یکی چون نست دارم کسی قضا میخوره توفت هم دادم دمی بخور. این میدونه که حال اگر غذا بخوره، اگر غذا نخوره دو سه ساعت مطالعه میکنه، اما اگر غذا بخوره بگیم حال مطالعه میگه که حال سفره رو انداختم بیا بخور. بالاخره شهامت این که غذاشو عقب بندازه ها نداره. یا مثلا من یه جو بودم یک از مسئولین مملکت، واقعا حالا کار نداریم که بعضی آدم ها بعضی خلاف ها رو میکنه ما بعض